Donc, nous accueillons maintenant Madame Estani et Madame Faringhi Sabibi. Et nous avons un petit changement côté interprétation pour que tout le monde puisse passer avec Taraneh Moussavi qui va prendre la place de Pamshad pour Vali. Et donc, Anna qui continue pour le chuchotement.
Bonsoir à tous et un grand merci aux organisateurs de cette rencontre. Je suis là pour présenter Mona Neyestani, dont le livre Une métamorphose iranienne vient de sortir chez Arte Éditions. Et qui en dit long sur la vie des artistes en Iran, qui passe par de multiples métamorphoses. Celle qu'a subie Mona Neyestani était quand même à la fin une métamorphose heureuse. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors, le public iranien connaît Mona Neyestani comme dessinateur, illustrateur des journaux iraniens. Aussi comme caricaturiste. Mais au départ, ce n'était pas son projet. Il voulait devenir architecte, construire des maisons, des hôpitaux, des ponts. Mais entre-temps, il est devenu illustrateur dans la rubrique jeunesse d'un journal gouvernemental parce que les autres journaux où il travaillait, les journaux réformateurs, ont été interdits et fermés. C'est qu'en Iran, la vie n'est pas comme un fleuve tranquille. Donc, comme je vous le disais, depuis quelques semaines, avec la sortie de ce livre, Une métamorphose iranienne, le public français découvre en la personne de Mona Neyestani un vrai auteur. Ce livre est une autofiction en bande dessinée, un cauchemar pondu par un cafard qui conduit Mona à travers les couloirs sombres de la prison d'Evin vers des cellules d'isolement complet. Et ensuite dans des cellules ou des sections où sont gardés les voleurs, les malfaiteurs plus ou moins violents ou les malchanceux, comme par exemple les sans-papiers afghans. Des récits de prison iranienne, j'en ai lu malheureusement une cinquantaine. C'est donc un sujet que de loin, bien sûr, je connais assez bien. Mais en lisant le livre de Mona Neyestani, j'ai découvert vraiment la valeur du dessin et de l'illustration qui apporte une dimension nouvelle de la réalité carcérale qui dépasse le pouvoir des mots. Vous allez voir les dessins qui sont là, dans ce livre, sont pleins d'émotions, pleins d'humanité, pleins d'humour. Et en ceci, ils dépassent le pouvoir des mots et ils donnent de la chair à cette réalité qu'expriment les mots. Je ne vous cache pas que je ne suis pas une fervente fan de bande dessinée, mais j'ai été extrêmement bouleversée par ce livre qui est une vraie œuvre, dont je remercie chaleureusement Manon et Estani, et bien sûr le cafard qui était à l'origine de ce livre et où il ne se passe pas une seule page où ce cafard ne laisse pas sa trace. Ici, je laisse la parole à Manon et Estani, qui va, par un travail, vous montrer une journée type d'un dessinateur à Paris, loin de son pays d'origine. Et vous allez voir comment il travaille, comment il trouve ses thèmes, toujours loin de son pays. Merci Mana, je vous laisse la parole.
Bonsoir. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و معذرت میخوام که به زبان فرانسه صحبت نمی‌کنم، فارسی صحبت می‌کنم.
Je suis très content d'être là et je m'excuse de ne pouvoir m'exprimer en français et de devoir m'exprimer en persan.
در واقع الان همین الان منم باید در سر جلسه کلاس زبان فرانسه آلیانس فرانسه باشم ولی خب غیبت کردم اومدم اینجا.
En réalité à l'heure présente je devrais être en cours de français à l'Alliance française mais bon j'ai séché et me voilà ici.
من همیشه شاگرد تنبلی بودم.
J'ai toujours été un élève paresseux.
تصمیم دارم که برای این جلسه درباره کارم به عنوان یک کارتونیست یا کاریکاتوریست مطبوعاتی و رسانه‌ای توضیح بدم.
Pour cette séance, j'ai envie de parler de mon travail en tant que caricaturiste ou dessinateur de presse, enfin dans les médias.
موضوع اولی که خیلی از من سوال میشه این هست که چه تفاوتی هست بین کار کردن یک کاریکاتوریست ایرانی زمانی که داخل ایران زندگی و کار میکنه نسبت به زمانی که در تبعید است و خارج ایران کار میکنه.
Le sujet principal et sur lequel on m'interroge souvent, c'est quelle est la différence entre un caricaturiste iranien lorsqu'il travaille dans son pays ou lorsqu'il travaille à l'étranger.
سعی میکنم از طریق یک سری تصویر این رو توضیح بدم.
Je vais essayer d'expliquer ça en quelques mots.
اول از همه باید توضیح بدم که خطوط قرمز و محدودیت ها در ایران یک خط یا دو خط نیستند. به نظر من تار عنکبوتی از خط های قرمز در ایران وجود داره.
Avant tout, je pense que la ligne rouge ou les interdictions en Iran ne sont pas juste une ou deux, il s'agit vraiment d'une multitude de lignes rouges d'interdiction qui forment une sorte de toile d'araignée.
این خطوط قرمز میتونن سیاست، مذهب سنت ها سلایق شخصی و از این قبیل باشن.
Ces lignes rouges sont entre autres la politique, la religion, les traditions, les mentalités personnelles.
و البته به تعداد سیاستمداران کشور ما خطوط قرمز وجود داره.
Il y a autant de lignes rouges que de courants politiques.
در نتیجه یک کارتونیست یا کاریکاتوریست در ایران وقتی که کار میکنه مثل یک در واقع آکروبات باز یا ژانگولر کار هست که باید از لابلای این خطوط قرمز حرکت بکنه بدون اینکه اونها رو لمس بکنه.
Donc un dessinateur iranien lorsqu'il travaille en Iran doit agir comme un acrobate et passer entre les lignes de la toile d'araignée sans les toucher.
اگر فیلم Entrapment رو دیده باشید که کاترین زتا جونز بازی میکرد اونم تقریبا همچین کاری میکرد. البته من خیلی شبیه کاترین زتا جونز نیستم.
Si vous avez vu le film Entrapment, j'ai oublié le titre français. Oui, la haute voltige avec Catherine Zeta-Jones, vous verrez de quoi je veux parler, même si je ne me compare pas à Catherine Zeta-Jones.
وقتی که کارتونیست مثل من که عادت کرده عمری رو به این صورت با خطوط قرمز کنار میاد از ایران خارج میشه و در جامعه قرار میگیره که اون خطوط قرمز به اون شکل وجود نداره وضعیت به این شکل در میاد.
Lorsque ce dessinateur iranien se retrouve dans un endroit où ces lignes rouges et ces toiles d'araignée n'existent pas, on se retrouve dans une situation comme celle-ci.
بله. بدن من به حرکات آکروبات عادت کرده.
Mon corps a l'habitude des acrobaties.
خب حالا میخوام مثالی براتون بزنم و توضیح بدهم که چطور یک کاریکاتور که در فضای آزاد در حقیقت در آزادی سیاسی کار میشه اگر بخواد داخل ایران کار بشه دستخوش تغییر میشه و تغییر میکنه موضوعش.
Je voulais vous dire qu'un caricaturiste qui a l'habitude de travailler dans un espace où il y a la liberté d'expression quand il se retrouve en Iran son mode de travail doit forcément changer.
به اون مثال فرض کنید که رئیس جمهور ایران اعلام میکنه در مصاحبه ای که هیچ آدم هیچ مخالفی داخل ایران سرکوب نشده است.
Par exemple, imaginez que le président de la République iranienne déclare que à l'intérieur de l'Iran, il n'y a jamais eu personne n'a jamais été réprimé.
اگر من بخوام که سانسور نکنم خودم رو و ایده ای رو که در پاریس مثلا در فرانسه کار میکنم همون رو در تهران کار بکنم شاید چنین کاری بکشم آقای احمدی نژاد رو بکشم در حالی که این جمله رو میگه و در حالی که پاهاش به شکل چاقویی در اومده و در بدن یک معترض فرو رفته.
Si par exemple je travaillais en France et je travaillais avec les idées de travail que j'aurais dans un pays libre, peut-être que je représenterais monsieur Ahmadinejad en train de prononcer ces paroles tout en représentant ses pieds en forme de couteau qui pénètre dans le corps d'un opposant.
من این کارو در ایران میخواهم انجام بدهم. باید محدودیت ها رو در نظر بگیرم. این کار قابل چاپ نیست.
Or moi je travaille en Iran, je suis obligé de prendre en compte ces paramètres et je ne peux pas effectuer ce travail là.
بنابراین باید اون رو اونقدر تغییر بدم که قابل چاپ بشه. اولین تغییر.
Donc je dois faire des changements pour que ce soit susceptible d'être imprimé.
چهره اشخاص سیاسی درجه اول رو نمی‌شود به این راحتی در داخل ایران کشید. میتونه تبعات قضایی و سیاسی داشته باشه.
On ne peut pas dessiner le visage directement d'un homme politique en Iran et il faut opérer des modifications.
بنابراین چهره رو تغییر میدم و یک شخص ناشناس رو به جایش میگذارم.
Donc je change les traits et à la place je dessine un visage inconnu.
و البته دیالوگ رو هم حذف میکنم برای اینکه خیلی تنده.
Et je supprime également le dialogue parce que c'est trop direct.
اما این هنوز قابل چاپ نیست.
Et ce n'est toujours pas susceptible d'être publié.
چرا؟ برای اینکه قیافه و چهره افراد ناشناس هم این خطر همیشه وجود داره که شبیه یک آدمی از آب در بیان، شبیه کسی معروفی از آب در بیان.
Car il y a toujours le danger que même si c'est un visage au trait inconnu, il ressemble quand même au trait d'un homme connu.
پس من اون آدم رو ور می‌دارم، جای اون دسته دشنه رو می‌گذارم، یعنی یک دشنه کامل اونجا قرار می‌دم.
Et donc j'enlève ce visage et puis à la place je mets le manche.
ولی هنوز این تصویر مشکل داره، برای اینکه یک معترض رو با دستبند سبز نشون میده که زخمی یا مرده بر روی زمین افتاده.
Mais cette image pose toujours problème car on voit un opposant qui est mort et avec le bracelet vert autour du poignet.
ما هنرمندانی داریم مثل جعفر پناهی که به خاطر حمایت از جنبش سبز محکوم شدند، به زندان رفتند و دچار مشکل شدند.
Notre travail c'est comme pour les cinéastes comme Jafar Panahi qui pour des raisons de prise de position en faveur du mouvement vert ont été interdits ou incarcérés ou condamnés.
من نمیخوام دردسری برام ایجاد بشه.
Moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes.
بنابراین سعی میکنم که یعنی این شخصیت، این معترض زخمی رو وردارم و به جاش یک المان یا در حقیقت تصویر متافوریکال و تمثیلی قرار بدم.
Et donc je retire cet opposant au sol et je le remplace par un élément ou une image métaphorique.
چیزی که بتونه جنبش سبز رو به صورت تمثیلی نشون بده.
Quelque chose qui pourrait montrer de façon figurée le mouvement vert.
به جایش یک برگ سبز میذارم.
Je mets une feuille verte à la place.
اما تصویر قبل هنوز مشکل داره و قابل چاپ نیست، برای اینکه این دشنه میتونه که تعبیر بشه به عنوان نیروهای انتظامی یا به هر حال حس خشنی داره که احتمالاً سردبیر نشریه رو میترسونه و اجازه نخواهد داد که این چاپ بشه.
Mais cette image pose toujours problème et n'est toujours pas susceptible d'être publiée car ce manche de couteau peut représenter les forces de l'ordre et en tout cas il montre une certaine violence que le gouvernement ne laissera pas être publié.
خنجر کلاً حذف میکنم.
Donc je le retire.
برگ سبزی میمونه و فضای مشکی، اما این هنوز خطرناک است. این فضای مشکی بزرگ اون بالای صفحه میتونه تعبیر بشه به عنوان خفقان یا دیکتاتوری.
Donc je laisse cette feuille verte et ce cadre noir au-dessus, mais ça pose toujours problème parce que ce cadre noir peut être interprété comme la répression ou la dictature.
پس فضای مشکی رو هم حذف میکنم و تا اونجایی که ممکن است برگ سبز رو هم کوچیک میکنم که خیلی توی چشم نیاد.
Donc je retire cet espace noir et je ne laisse que la feuille verte et pour être sûr je la rétrécis.
ولی هنوز یک نقطه سبز پررنگ در صفحه است و هنوز خیلی توی چشم میاد و میتونه خیلی خطرناک باشه.
Mais il reste quand même toujours une tache verte sur une feuille et ça attire le regard et ça peut toujours être dangereux.
برای همین صفحه رو پر از گل‌های رنگی و غیر سبز می‌کنم، طوری که روی برگ سبز رو بپوشونه و خطر رو اندکی جلوش رو بگیره.
C'est pourquoi je recouvre cette feuille verte d'un tas de fleurs de toutes les couleurs pour qu'elle la masque un petit peu et qu'elle éloigne le danger.
گل‌های زیبا، پروانه‌های شاد، رنگی.
Des belles fleurs, des papillons joyeux.
در واقع شما ملاحظه کردی که چطور یک ایده کارتون سیاسی یا کاریکاتور سیاسی به مرور تبدیل به کارت پستال شد به خاطر فشار سانسور.
Et voilà, vous avez vu comment une caricature s'est transformée en carte postale à cause de la censure.
ولی ماجرا تمام نشده.
Mais ce n'est pas fini.
من به خاطر کشیدن این کار احتمالاً دستگیر میشم و محکوم به زندان.
Moi, pour publier cette œuvre, je pourrais quand même être condamné à la prison.
برای اینکه مأمورین نظارت بر مطبوعات احتمالاً شاید با یکی از مقامات اون نشریه مشکلی داشته باشن، نمیدونم. در بررسی های این نشریه و این عکس و تصویر نکته رو میبینن که من خودم اصلا متوجه نبودم.
Car peut-être que les protecteurs de la presse, enfin de la qui s'occupent de la censure, verront un détail, quelque chose que moi je n'aurais pas vu, mais qu'ils pourront m'imputer comme faute.
اونها متوجه میشن که تصویر رهبر معظم انقلاب ایران داخل این کارت پستال مخفی شده.
Ils verront, par exemple, que dans cette carte postale se cache l'image figurée du guide suprême de la révolution.
در نتیجه من به جرم کاریکاتور کردن رهبر ایران دستگیر میشم.
Donc je serai capturé pour avoir fait une caricature du guide suprême de la révolution.
مجازات میشم. و تبدیل به قهرمان ملی میشم احتمالاً.
Je serai sanctionné.
Et je serai transformé éventuellement en héros national.
Et transformé en héros national.
این بخش اول این presentation بود.
C'était la première partie de ma présentation.
و اما در بخش دوم اجازه میخوام که حالا که در پاریس زندگی میکنم یک روز از زندگی کاری خودم رو براتون توضیح بدم از وقتی که صبح از خواب بیدار میشم.
Mais dans la deuxième partie de mon exposé, puisque j'habite maintenant à Paris, je voudrais vous exposer une de mes journées typiques de travail à partir du moment où je me réveille.
بله. صبح از خواب بلند می شوم، سعی می کنم لکه های قرمز را از روی خودم و رخت خواب پاک کنم.
Le matin, je me lève et j'essaye d'effacer les taches rouges de mes habits et de mes draps.
بعد از آن نوبت ورزش صبحگاهی است. متاسفانه سنگین ترین وزنه‌ای که میتونم بلند کنم قلمی است که با آن طراحی میکنم. بنابراین به جای وزنه آن را چند باری بالا پایی میکنم تا ورزش کرده باشم.
Ensuite, c'est le tour des exercices. Malheureusement, le seul objet que j'arrive à soulever, c'est mon stylo, donc je fais quelques tractions en portant mon crayon.
صبحانه میخورم. یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی من در پاریس گاز زدن باگت‌های فرانسوی است، خصوصا اگر کمی مانده باشه.
Ensuite, je prends mon petit déjeuner. L'une de mes plus grandes joies à Paris, c'est de mordre dans une baguette de pain, surtout quand elle est un peu rassis.
من هیچ وقت نمی‌رسم که باگت رو تازه بخورم.
Je n'arrive jamais à acheter une baguette fraîche.
متاسفانه هر چی گازشان بزنی کنده یا جاییده نمی‌شوند. با این حال هیچ وقت ناامید نمی‌شوم و به تلاش خودم همیشه ادامه می‌دهم.
Mais je ne perds jamais espoir et je continue toujours mon effort.
برای شروع کار خود احتیاج دارم تا در جریان اخبار روز ایران قرار بگیرم.
Pour faire mon travail, j'ai besoin de me mettre à jour sur les nouvelles de l'Iran.
چرا که برای دو یا سه سایت وبسایت ایرانی یه منتقد کاریکاتور و کارتون میکشم.
Car je fais des caricatures pour les sites iraniens.
پس می نشینم پای کامپیوتر و مشغول مرور اخبار روز میشم.
Donc je me mets devant mon ordinateur et je parcours les nouvelles du jour.
اخبار و تصاویری که هر روز در اینترنت انتظارم را می‌کشند چیزهای ناخوشایندند از این قبیل. خبر اعدام چند نفر، انتظار چند نفر دیگر برای اجرای حکم اعدام، شلاق خوردن دانشجوی معترض، بازداشت و زندانی شدن چند فعال حقوق زن، چند روزنامه‌نگار یا نویسنده، تعطیلی مطبوعات، بریدن دست یک دزد و البته سرکوب همیشگی مخالفان.
Les nouvelles sont toujours du même acabit. Il ne s'agit jamais de nouvelles joyeuses. Il s'agit soit de l'exécution de certains opposants, soit de l'attente de l'exécution, soit de pendaison, soit de la répression de certains étudiants, soit de l'arrestation d'activistes du droit des femmes, soit de la fermeture de certains journaux, soit de la coupure de la main d'un voleur.
بعد از اینکه مرور کردم اخبار روز رو وقت نهار میرسه.
Une fois que j'ai parcouru les nouvelles du jour, c'est l'heure du déjeuner.
برای نهار تلاشم رو برای جویدن نان باگتی که صبح در خوردنش ناموفق بودم ادامه میدهم. همچنان جویده نمیشود.
Au déjeuner, je continue mon effort pour venir à bout de la baguette que je n'ai pas réussi à manger le matin même. Et je n'y arrive toujours pas.
همچنان امیدم را از دست نمیدهم. امید آخرین چیزی است که باید از دست داد.
Mais je ne perds toujours pas espoir. L'espoir est la dernière chose qu'il faut perdre.
بعد از نهار باید مرور اخبار را ادامه بدهم.
Après, je continue avec les informations.
اما حقیقتش این هستش که حجم بالای اخبار و تصاویر ناخوشایند میتونه تأثیرات بدی روی آدم بگذاره، مخصوصا وقتی که معده آدم پر از غذا است.
Mais la vérité c'est que des informations aussi aussi dramatiques peuvent laisser un effet assez malencontreux sur quelqu'un, surtout quand il a l'estomac rempli.
من برای تحمل تصاویر خشن اختراعی کردم که به شما معرفی میکنم.
Donc pour supporter cela, j'ai inventé un remède que je vous montre.
در واقع این رو وقتی که 7 8 سالم بود برای تماشای فیلم‌های ترسناک اختراع کردم.
J'avais inventé ça quand j'étais petit, quand j'avais 7 8 ans pour supporter les films d'horreur.
خیلی ساده است. یه ورق کاغذ A4 رو برمی‌داریم و وسطش یک شکافی ایجاد میکنیم، شکاف باریک، بعد دور بر شکاف روی کاغذ تصاویر کارتونی بامزه و خنده دار میکشیم، مثلا از کاراکترهای انیمیشن هایی که دوست داریم.
C'est très simple. Vous prenez une feuille A4, vous dessinez au milieu une fente et tout autour vous dessinez des dessins marrants qui vous font plaisir.
بعد موقع تماشای فیلم ترسناک یا همچنین صحنه‌های خشن کاغذ رو جلوی صورتمون می‌گیریم و از لای شکاف صحنه رو می‌بینیم. هر جا که حالمون بد شد سر رو به عقب می‌آریم و تصاویر کارتونی روی کاغذ رو تماشا می‌کنیم تا قوت قلب بگیریم و حالمون سر جاش بیاد.
Et donc lorsqu'on regarde un film d'horreur, on le regarde à travers cette fente. Et à chaque fois qu'on a trop peur ou que c'est insupportable, on éloigne la feuille de nos yeux et on ne voit plus que les dessins. Et une fois qu'on se sent mieux, on remet la feuille devant et on regarde à travers la fente.
Comme ça. Bon, on va mettre ça. مثلا صحنه ترسناک و خشونت‌آمیزی از مرگ یک تظاهرکننده سوریایی یا ایرانی بر کف خیابان از پشت این کاغذ نقاشی شده چنین چیزی می‌شود که می‌بینید.
Par exemple, l'image de manifestants syriens ou iraniens tués par les forces de l'ordre, vu à travers ce dessin, voilà ce que ça donne.
من شنیدم که اعضای سازمان ملل و اتحادیه اروپا هم از چنین اختراعی برای مرور اخبار خاورمیانه استفاده می‌کنند.
J'ai entendu que l'Europe, l'Union européenne faisait aussi usage de ce genre de procédé pour montrer les nouvelles du Moyen-Orient.
با این فرق که نسخه اونها شکاف وسط رو نداره.
Sauf que chez eux, la fente n'existe pas.
متاسفانه متاسفانه حتی اختراع من هم نمیتواند برای طولانی مدت مانع تأثیر اخبار بدی شود که همچنان ادامه دارند. باز هم شلاق، اعدام، ترور، توقیف نشریات، زندانی کردن روشنفکران، مخالفان، سرکوب.
Malheureusement, mon invention ne permet pas durablement d'oublier ces nouvelles effroyables, les exécutions, les condamnations, les arrestations d'intellectuels, la répression.
بسیار خوب. دیگر کاملا از اخبار اشباع شدم. شروع میکنم به کشیدن طرحی علیه استبداد و حکم اعدام به عنوان مثال در کشورم. باید واکنش نشان بدم.
J'arrête de regarder les informations et je me mets à dessiner. Je dessine un dessin, par exemple, contre la peine de mort.
تصویری که خواهم کشید می تواند مثلا چنین چیزی باشد.
L'image que je pourrais dessiner pourrait ressembler à celle-ci.
فردی دارد در دریا غرق می شود، مثلا به نشانه مردم کشورم. فرد دیگری برای کمک طناب داری سمت غریق دراز کرده، مثلا به نشانه سردمداران حکومت.
Par exemple, il y a une personne qui est en train de se noyer dans l'eau, qui pourrait par exemple représenter mon peuple, et une autre personne lui tend une corde de pendu, et il pourrait représenter les dirigeants de mon pays.
بعد از اتمام طراحی آن را اسکن می کنم در یکی از سایت های ویب سایت های روز آنلاین، رادیو زمانه یا مردمک قرارش می دهم. فیسبوک هم جای دیگری است که کار را آپلود می کنم تا مخاطبانم بتوانند از داخل ایران با استفاده از فیلتر شکن آن را ببینند.
Ensuite je scanne mon dessin et je le mets en ligne sur radio zamané ou sur Facebook, ce qui permet à mes compatriotes à l'intérieur du pays de pouvoir, s'ils évitent les filtres, de pouvoir le consulter.
همزمان واکنش خشمگین دیکتاتورها را نسبت به دیدن کار تصور می‌کنم و لذت می‌برم. یکی از بخش‌های خوب کار.
Et en même temps, je m'imagine les réactions des dirigeants et ça me fait plaisir de les imaginer.
میروم شام بخورم.
Je vais dîner.
مهاتما گاندی گفته است اول شما را نادیده میگیرند، سپس به شما میخندند، سپس با شما میجنگند، آنگاه شما پیروز میشوید.
گاندی a dit d'abord on vous ignore, ensuite on se moque de vous. Et ensuite, on vous fait la guerre.
Ensuite, je... Bah, après, je m'appuie
vous, Michel. Vous remporterez la guerre.
Et ensuite, vous remporterez la guerre.
Merci. Gandhi, Aziz. Non, et Boget, avant, non, dit, am, gereft.
Cher Gandhi, la baguette de pain a commencé par m'ignorer.
بعد به من خندید.
Ensuite elle s'est moquée de moi.
بعد با من جنگید.
Ensuite elle m'a combattu.
ولی من عاقبت پیروز نشدم.
Mais je n'ai pas réussi à gagner.
وقت شام است، باگت فرانسه را نمی شود جوید، پس به چه درد می خورد.
C'est l'heure du dîner. Ce n'est pas possible de manger cette baguette de pain. Donc à quoi sert-elle?
بعد از شام پشت کامپیوتر برمیگردم تا واکنش‌های اولیه به کارم را ببینم یا در واقع فیدبک‌های اولیه را ببینم.
Après dîner, je retourne auprès de mon ordinateur pour voir les premières réactions à mon dessin.
حسابی شوکه می‌شوم و جا می‌خورم.
Je suis vraiment choquée.
کسان دیگری غیر از آنهایی که فکرش را می‌کردم عصبانی شدند.
D'autres personnes que celles que j'avais imaginées se sont mises en colère. Vous vous demandez qui et pourquoi, je vais vous expliquer maintenant.
معلوم می‌شود عده‌ای از مخاطبان مدل شلوار کاراکتری را که طناب دار دستش است شبیه شلواری یافتند که خواننده محبوبشان در آخرین کنسرت پایش کرده.
Apparemment, cette personne que j'ai représentée en train de tendre la corde porte un pantalon qui ressemble au pantalon d'un chanteur de certains fans qu'il portait à son dernier concert.
بنابراین فکر کردند که منظور من توهین به خواننده محبوب آنها بوده، پس به شدت عصبانی شدند.
Et donc ils pensent que j'avais voulu insulter leur chanteur favori et donc ils sont très en colère.
البته همزمان گروه دیگری که از اون خواننده بدشان می اومده به من تبریک گفتن و تحسینم کردن.
Mais en même temps, un autre groupe de personnes qui n'aiment pas ce chanteur me sont reconnaissants et me félicitent.
کفشی که پای شخصیت کرده ام به طور اتفاقی مشابه مدل کفشی از کار در آمده که مردمان یکی از مناطق یا شهرهای ایران پایشان می کنن.
Les chaussures que j'ai dessinées à cet homme accidentellement ressemblent aux chaussures que portent les gens d'une contrée iranienne.
بنابراین مردم این منطقه فکر کردند که قصد توهین به آنها را داشتم، حسابی عصبانی شدند.
Donc les gens de cette région pensent que j'ai voulu les offenser et ils sont vraiment en colère.
دستی که از آب در آمده از نظر عده‌ای شبیه یکی از نشانه‌های مراسم مذهبی شیعیان در مراسم عاشورا است.
La main qui sort de l'eau, pour certains, fait penser à la main qui représente le schisme dans les cérémonies comme Ashura.
بنابراین فکر کردند منظورم غرق شدن مذهب و توهین به اسلام شیعی بوده، پس از دست من عصبانی شدند.
Donc ils pensent que mon propos c'était de montrer la noyade du chiisme et d'insulter l'islam. Donc ils sont très en colère contre moi.
البته همزمان گروه دیگری که ضد مذهبن فکر کردن قصد داشتم با استفاده از این نشانه مذهب شیعه و خرافه را ترویج بدهم، پس آنها هم عصبانی شدند.
Par contre, les gens qui sont contre la religion ont cru que je montrais que le chiisme était en danger et donc ils sont aussi en colère contre moi.
البته گروه دیگری از ضد مذهبی ها هم فکر کردن قصد داشتم بگویم که باید مذهب رو غرق کرد و دار زد و تشویقم کردن.
Par contre, d'autres gens qui sont anti-religieux ont pensé que la religion se noie et on la secoue avec une corde de pendu et ils étaient très contents.
نتیجه این که از طرف 4-5 گروه به خاطر چیزی غیر از نیتی که داشتم مورد حمله قرار میگیرم.
La conclusion, c'est que finalement, par plusieurs groupes différents, j'ai été attaqué pour quelque chose qui n'était même pas dans mon projet.
قبل از خواب دوباره سری به اخبار میزنم و باز هم اخبار فجیع سیاسی روز را مرور میکنم.
Avant de dormir, je regarde une fois de plus les informations et je suis encore une fois confronté à ces nouvelles effroyables de la politique iranienne.
شکنجه، ترور، سرکوب، تهدید جنگ.
La répression, la torture, la menace de guerre.
خیلی دوست دارم واکنشی از مجامع جهانی نسبت به این همه نقض حقوق بشر در کشورم ببینم. عاقبت یک واکنش پیدا می‌کنم.
J'aime beaucoup détecter une réaction de la communauté internationale contre
la répression. J'aimerais voir une réaction de la communauté internationale contre la répression en Iran, mais je n'en vois pas.
J'en vois une.
یک واکنش پیدا می‌کنم.
Je trouve une réaction.
سازمان ملل 150,000 قطعنامه‌اش را علیه فعالیت اتمی ایران صادر کرده است. همین.
La 150e résolution de l'ONU contre les activités nucléaires iraniennes. Et voilà.
تازه کار کرد و کاربرد اصلی نان باگت را می‌فهمم.
Ça y est, je comprends l'utilité de la baguette.
روز کاری من تمام شده، به تخت می روم. البته قبلش حتما مسواک زدم چون بچه خوبی هستم.
ça y est, mon jour de... Ma journée de travail est finie et je vais me coucher.
در طول شب تحت تأثیر مجموعه اخبار و تصاویری که از ایران و جهان در طول روز دیدم خوابهایی میبینم سرشار از خون و خونریزی و خشونت.
La nuit, comme résultat de toutes les images des informations de l'Iran et du monde que j'ai vues, je fais des rêves de sang, de répression, de violence.
خون از خوابهایم بر بدن و تختم میچکد.
Le sang coule de mes rêves et coule sur mon corps et mon lit.
صبح روز بعد از خواب بلند میشوم، سعی میکنم لکه های قرمز را از روی خودم و رخت خواب پاک کنم. روز جدید آغاز شده است.
Le matin, je me réveille et j'essaye d'effacer ces taches rouges. Un nouveau jour commence.
J'espère que ce matin, vous avez pu quand même nettoyer les taches. Merci, Mona. Nous avons vu avec humour, mais une humour amer, ce qui se passe dans la tête d'un artiste et d'un journaliste en exil. Mais j'aimerais poser quand même une question, peut-être la même question un peu plus sérieusement. Est-ce que le fait d'être loin du pays, loin des gens de la rue, les gens que vous connaissiez ou vous connaissiez un peu ou pas du tout, mais que vous pouviez approcher, et que maintenant vous ne les voyez pas, et que maintenant votre seule source d'information et d'alimentation de nouvelles, c'est les médias sur le toile. Est-ce que vous ne vous sentez pas privé d'un véritable instrument de travail? Et est-ce que vous travaillez réellement comme avant, ou par exemple l'absence de la dictature ici, vous êtes quand même quelque part à combler ce manque de proximité avec le peuple, et que vous pouvez quand même vous exprimer et relater la réalité là-bas.
واقعیتش اینه که من وقتی که در ایران هم زندگی می‌کردم داخل اتاق بودم، خیلی بیرون از خونه نمی‌اومدم.
La vérité c'est que lorsque je vivais en Iran, je vivais dans une chambre et je ne sortais pas beaucoup.
من دقیقاً مطمئن نیستم که آیا زندگی کردن منظورم به صورت فیزیکی هست، اینکه جسم آدم در داخل ایران باشه، آیا این به معنای این خواهد بود که ما واقعا در جریان اتفاقات و اخبار هستیم یا نه؟
Je me demande si lorsqu'on vit, c'est-à-dire lorsqu'on vit physiquement de par son corps dans un pays, est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment en relation avec les gens qui y sont et les nouvelles qui s'y passent?
من به خاطر میارم و یادم میاد که در یکی از تظاهرات خیلی مهمی که در ایران صورت گرفت بعد از انتخابات 2009 در روز عاشورا، در حالی که مردم در خیابان انقلاب داشتند تیر می‌خوردن، کشته می‌شدند و فضای خیلی در حقیقت جنگ و گریزی برپا بود، همزمان من با دوستم چت می‌کردم که در خیابان دیگری زندگی می‌کرد که خیلی هم فاصله نداشت و اصلا خبر نداشت.
Je me souviens en particulier lors d'une manif très importante après les élections de 2009, c'était la manifestation de Ashura. On était rue de la Révolution, il y avait des tirs, des gens qui étaient tués, et moi avec mon ami on pariait comment ce serait si on vivait hors de là.
در جواب شما میتونم بگم که مهمترین سورس و منبعی که برای من باقی مونده برای ارتباط با جامعه ایران طبیعتا اینترنت هست.
Moi je vous dis la principale source pour rester en relation avec l'Iran c'est internet.
این منبع محدودیت هایی داره، در این حال نقاط قوت و مثبتی هم داره.
Ce moyen a à la fois des avantages et des inconvénients.
هیچ وقت نمیشه ادعا کرد که آنچه که در اینترنت راجع به جامعه ایران میبینیم گویای تمام واقعیت جامعه ایران هست.
On ne peut jamais déclarer que ce qu'on voit sur internet reflète toute la vérité de ce qu'il se passe en Iran.
اما نمیتونیم انکار بکنیم که بخشی از این واقعیت رو داره نشون میده.
Mais on ne peut pas nier que cela montre quand même une partie de la vérité.
بنابراین کار کردن بر اساس اخباری که آدم از اینترنت میگیره، از سایت های خبری میگیره یا از طریق کاربران اینترنت و فیسبوک و قبیل از این قبیل میگیره، خیلی مثل یک جور بند بازی است.
On peut dire que les nouvelles que l'on reçoit par les informations sur internet, par les sites d'information, par les réseaux sociaux, s'apparentent à une sorte de jeu
de trapèze.
Trapèze. شما باید مراقب باشید مدام که سقوط نکنید و به دام در واقع نگاه غیر واقع گرایانه به کشورتون نیفتید.
Il faut toujours se méfier de ne pas tomber dans un regard non véridique sur son pays.
Merci. J'invite les participants, s'ils ont des questions ou s'ils veulent ouvrir le débat, ou vous êtes les bienvenus.
Je m'en garde chez Tosi, madame. Tosi est coutique, elle est coutique. Ma parole, c'est que... معذرت بخوام از تمام نانوایی های پاریس و فرانسه، برای اینکه من باگت رو واقعا دوست دارم، اگر نمیتونم بجوابمش برای اینکه خودم میذارم بمونه.
Avant tout, je voulais m'excuser auprès des boulangers français parce que j'aime beaucoup la baguette, mais si j'arrive pas à la manger, c'est de ma faute, c'est parce que je la laisse dehors.
Bonsoir. Je voulais vous demander.
Non, mais attends, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Oui.
Vous avez bien dit que même de France, tout ce qu'on entend sur l'Iran, c'est la répression, la violence du régime et le nucléaire. Si vous pouviez dessiner quelque chose de positif sur l'Iran que vous aimez, qu'est-ce que ça serait ?
من خیلی متاسف هستم که اکثر اخبار و رویدادهایی که از طریق سایت ها از داخل ایران میاد بیشتر متمرکز هستن بر وقایع بعد و اخبار بعد.
Pour ma part, je suis désolée que la plupart des nouvelles que je reçois de l'Iran soient aussi négatives.
خودم شخصا همیشه سعی میکنم که امیدوار باشم و امیدوار باقی بمونم.
Moi personnellement, j'essaie toujours de garder espoir.
و به هر حال لابلای تمام اون اخبار فجایع و اخبار بدی که به این سمت میاد میتونم رگه‌هایی از میل به تغییر، میل به دموکراسی و آزادی رو احساس کنم و این خودش به نظرم نکته مثبتی است.
Malgré tout, avec toutes ces nouvelles effroyables que je reçois d'Iran, j'arrive quand même à voir des veines de désir de changement, de désir de liberté, et ça, je trouve que c'est un point positif.
من نمیدونم درست یا سوال جواب دادم فهمیدم و همینو میخواستن یا اینکه منظور دیگه داشتن.
Je me demande si j'ai bien répondu à la question, si j'avais bien compris ou si vous aviez autre chose en tête.
البته خبر خوشم اومده اینم که اسکار بردیم، آقای اصغر فرهاد اسکار برد. اینم خبر خوش بود.
Après tout, il y a quand même aussi une nouvelle heureuse, c'est que nous avons gagné un Oscar.
Хочу.
Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était son style de auto-analyse. Et comme un psychanalyste que commence son travail d'abord de s'analyser. Moi, je trouvais ça très intelligent, plein d'humour et aussi très clairvoyant. Merci.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
D'autres questions, d'autres interventions.
Bonsoir, je ne sais pas s'il faut parler français ou persan. Peut-être que Mona préfère que je parle persan, donc je m'adresse à lui. Khel Khoshalam ke injo madame. شاید خیلی دوست داشتم شما رو حضوراً ببینم. یک چیزی که به نظرم رسید، من توی کاریکاتورهای شما مکبر نمیبینم، مکبر یعنی سیاه اصلا نمیبینم، و درسته که وقایع خشن رو به تصویر میکشیم، ولی شاید اون چیزی که باعث میشه کاریکاتورهای شما خودشو نسبت به بقیه کاریکاتوریستا مجزا بکنه همون حرفیه که شما زدین، یعنی که امید تو از دست نمیدین، یعنی آخرین چیزی که از دست میدین امیده، و با طنز تلخی که ارائه میدین یک امید شیرینی از توش بیرون میاد. اولین امید شیرین اینه که در باطلاق حکومت اسلامی نخبه های مثل شما بیرون اومدن. این یک امید بسیار بزرگه برای ما ایرانی هایی که تقریبا بیشتر از 30 سال اینجایی. دومین مسئله اون چیزی که توی شما منو خپه کرده، شگفت زده کرده و تحسینمو برانگیخته استقلال فکری شماست. این مهمترین ارزشیه که من توی کاریکاتورهای شما دیدم، و با توجه به این که هنوز کتاب شما رو ندیدم، ولی یکی از کسانی هستم که بدون استثنا همه کاریکاتورهای روی انترنت رو دنبال میکنم و در جریان افکار جوونا هستم، این امیدی که بهشون میدین و این طنز تلخی که واقعیت به تصویر کشیده ولی ناامید کننده نیست، خیلی خودشو با استقلال فکری شما آمیخته میکنه و تحسین خیلی ها رو برانگیخته کرده. موفق باشین.
متشکرم.
Je suis très contente d'être ici. Je voulais vraiment vous rencontrer. Ce que je vois, moi, dans vos caricatures, c'est qu'il n'y a pas de macabre. Certes, vous montrez des choses violentes, mais vos caricatures ont toujours de l'espoir en elles. Comme vous le dites, l'espoir est la dernière chose à perdre. Et il y a un espoir doux. Et une des choses positives, c'est que des gens comme vous ont réussi à sortir d'Iran. Et c'est un véritable espoir pour nous, pour des gens qui sont ici en France depuis 30 ans. Et deuxièmement, ce qui me frappe, c'est votre, l'intelligence de votre pensée. Moi, personnellement, je suis toutes les caricatures sur Internet. Et je vois que vous donnez véritablement un espoir aux jeunes, même si vous montrez des choses amères, il n'y a jamais de véritable désespoir.
خیلی از شما متشکرم به خاطر صحبت خیلی مهربانانه که کردید.
Je vous remercie pour ces choses aimables que vous m'avez dites.
یک مقدارم احساس خجالت میکنم به خاطر اینکه واقعا اینجور نیست. من خیلی از کارامو در حالت ناامیدی کامل کشیدم.
Je me sens un peu gênée parce que ce n'est pas complètement comme vous dites. J'ai quand même fait certains dessins dans un état de désespoir.
واقعیتش اینه که من به عنوان یک کاریکاتوریست حرفه‌ای تقریبا هفته ای 3 یا 4 بار کار میکشم یعنی تقریبا با وقایع روز میام جلو و این باعث میشه که کارهایی که میکنم به نوعی گویای وضعیت روز خود من هم باشه یعنی اینها فقط نشان دهنده اتفاقاتی که در کشور میفته یک ریپورت ساده نیست یک ریپورت از وضعیت روحی و در حقیقت روانی خود من هم هست و من هم گاهی امیدوارم خیلی گاهی ناامید هستم شاید به نظر گاهی پارادوکسیکال بیاد ولی به نظر من طبیعی هست همه ما همینطور هستیم ولی به قول شما بله در نهایت سعی میکنم که همیشه امیدم رو حفظ بکنم.
Je suis un caricaturiste professionnel, donc 3 ou 4 fois par semaine au moins je produis un dessin qui concerne les nouvelles du jour. Donc ces nouvelles qui se passent dans mon pays se transforment en choses qui appartiennent aussi à ma vie, à moi. Ce n'est pas un simple reportage, c'est toujours lié à mon état mental. Et donc, comme tout le monde, parfois j'ai de l'espoir, parfois je me sens découragée. Et en général, j'essaye vraiment de garder cet espoir, mais ce n'est pas toujours le cas.
Vous vouliez
poser une question ? Non,
non, non.
Moi, je voulais vous demander. Bon, c'était très parlant l'histoire de Ahmadinejad qui enfonçait l'épée dans le corps d'un protestataire. Je voulais vous demander, est-ce que le fait d'être caricaturiste et de s'exprimer en dessin humoristique sous un régime non démocratique est plus difficile ou plus dangereux que les autres modes d'expression comme par exemple la littérature, la peinture, la photographie ou tout ça. Et comment vraiment travaillent les caricaturistes.
همطور که با شوخی و جدی توی این دوتا پرزنتاسیون توضیح دادم بخشی از این خطر مستقیما ارتباطی به سیستم و حکومت نداره به نوع نگاه مردم ما به کاریکاتور برمیگرده
Comme j'ai voulu montrer cela, tout en parlant sérieusement et en blaguant, je voulais dire que mes dessins ne concernent pas toujours le système politique, mais également la façon dont les gens perçoivent les caricatures.
Comme
les Iraniens.
کاریکاتور هنری است تفسیر برانگیز و تأویل برانگیز، خصوصا اگر بدون شهرکار بشه بیشتر.
La caricature entraîne toujours l'interprétation et l'imagination.
و هر کسی میتونه ازش هر برداشتی بکنه اونجور که در حقیقت چارچوب فکریش بهش اجازه میده.
Et chacun peut en tirer ce qu'il veut selon son son mode de pensée.
و این رو در نظر داشته باشین که مردم ما به نظر من تحت شرایط فشار سیاسی و اجتماعی بودند و هستند.
Et faut garder à l'esprit que notre peuple est sous une pression dans une situation de pression à la fois sociale et politique.
در نتیجه شاید خیلی تحمل شوخی را نداشته باشند یا شاید خیلی قدرت تحملشون یا اون نقطه تحملشون زیاد و بالا نباشه.
Donc peut-être que ils ne supportent pas la moquerie ou qu'ils ont un degré de tolérance moindre face à la moquerie.
و من کاملا اونها رو درک میکنم. من کاملا موقعیت اونها رو میفهمم. شما وقتی زیر فشار یک چکمه قرار گرفتید و داره روی شما در حقیقت این چکمه فشار میاره، شاید خیلی حوصله نداشته باشید که راجع بهش باهاتون شوخی بشه یا با خود شما شوخی بشه یا تحمل فشار بیشتر رو ندارید.
Moi je les comprends parfaitement. J'imagine bien que lorsqu'on est sous la pression d'une botte, on n'a pas vraiment envie qu'on se moque de nous, de notre situation, ou enfin, on n'a pas envie de supporter plus, de supporter la moquerie.
حالا شما فرض بکنید که بخشی از این مردم ما که در حقیقت برداشت های خودشون هم از کاریکاتور دارن و نگاه خودشون هم دارند در مناسب قدرت قرار میگیرند، خب اون وقت برای کاریکاتوریست خطرناک میشه.
Donc vous pouvez voir que certains dans notre peuple, certains en vérité auront toujours une interprétation qui verra que c'est le système ou les dirigeants qui sont visés et ça c'est dangereux pour le caricaturiste.
اگر شما به عنوان یک فرد عادی احساس بکنید که مثلا در اون کاریکاتوری که نشون دادم کفش شخصیت شبیه فلان شخصیت است و فکر کنید که به اون شخصیت خواستم توهین کنم، شاید خطری نداشته باشه خیلی. اما اگر شما بر فرض رئیس قوه قضاییه باشید و چنین تصوری بکنید، اون وقت برای من خطرناک میشه.
Si vous êtes une personne ordinaire et que vous pensez que cette chaussure que j'ai dessinée ressemble à la chaussure d'une personne connue et que c'est une insulte à son égard, ce n'est pas très grave. Mais si vous aviez un poste important, si vous étiez
ça devient dangereux.
Ça devient dangereux.
Comme le chef du pouvoir judiciaire.
Si vous étiez le chef du pouvoir judiciaire, par exemple.
البته من دارم یه مقدار قضیه رو یه مقدار سعی میکنم قضیه رو بشکافم و عمیق‌تر نشون بدم، وگرنه جزء بدیهیات و مسلم هست که شما خیلی از نکات سرراست و مهم رو به صورت تابو نمیتونید بهش اشاره کنید در کاریکاتور ایران.
Bon, moi j'essaye de creuser et de préciser, mais c'est une évidence qu'il y a certaines choses qui sont des tabous en Iran et que vous ne pouvez pas représenter.
اصولاً ما با اوتوسانسور سمت اون چیزا نمیریم که بخواد برای ما خطرساز بشه داخل ایران.
En réalité, on fait de l'autocensure, donc on ne va même pas vers ces choses-là pour ne pas se mettre en danger.
کاریکاتور ایران خصوصاً در سالهای اخیر، منظورم کاریکاتوری که در داخل ایران داره انجام میشه، شدیداً رو آورده به تمثیل و متافور و این متافورها مدام داره مشکل تر و سخت‌تر و ابهاماش بیشتر میشه. برای همین هستش که شاید میزان اینترپرتیشن ها و این تعبیل ها و تفسیر ها هم داره تعدادش بیشتر و بیشتر میشه و برای همین من به این جنبه کار اشاره کردم بیشتر از فشاری که خود حکومت داره میاره.
C'est vrai que pour les caricaturistes qui travaillent à l'intérieur du pays, ils recourent en fait sans cesse de plus en plus à la métaphore, et les métaphores sont de plus en plus complexes. Et c'est pour ça qu'elles appellent à autant d'interprétations. Et donc finalement, ce n'est pas en premier lieu le pouvoir qui met en danger.
وگرنه همه میدونن کاملا اثر من شمس و کاملا واضح هست که در کارتون ایران نمیشه روحانیون رو کشید یا باهاشون حتی شوخی کرد، با مذهب نمیشه شوخی کرد، تابوه، با سکس و جنسیت نمیشه شوخی کرد، با خیلی از اقلیت‌های مذهبی اینها مثل بهائیان نمیشه به اینها اشاره کرد راجع به وضعیتشون، با قوانین اسلامی نمیشه هیچ شوخی کرد و خیلی تابوهای دیگه، اصلا شما اصولا سمتشون نخواهید رفت به خاطر اینکه میخوای خودتون رو حفظ بکنید و سلامت نگه دارید در داخل ایران.
Beaucoup de nous savons que de toute façon il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. On ne peut pas se moquer des dirigeants, de la religion, on ne peut pas parler de sexe. Il y a des certaines minorités religieuses desquelles qu'on ne peut même pas aborder, comme les Bahaï. On ne peut pas se moquer des lois islamiques, et il y a encore beaucoup d'autres tabous. Mais de toute façon, nous, on ne va même pas vers ces tabous, puisque c'est dans un geste d'autoprotection.
این بخش اختصاص به کاریکاتور نداره، در هنرهای دیگه هم نمیشه، در سینما هم نمیشه، در جای دیگه هم نمیشه، اما کاریکاتور مسئله که داره اینه که خیلی ارتباطش با مخاطب سریع است، در یک کادر هست، خیلی سریع ارتباط برقرار میکنه و به همون اندازه تأثیرش رو سریعتر میذاره، سریعتر فهمیده میشه و سریعتر میتونه دردسرساز بشه.
Donc bien sûr, ce n'est pas spécifique à la caricature. Dans les autres arts, le cinéma, la littérature, c'est la même chose. Mais la différence, c'est qu'avec la caricature, le lien est beaucoup plus direct et rapide avec le spectateur. Donc il est tout de suite vu, tout de suite interprété, et il peut tout de suite entraîner des ennuis.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ?
Oui, je vous propose qu'on prenne encore deux ou trois questions, et puis ensuite...
S'il y en a.
Je voulais vous demander, pour qu'on se rende peut-être plus compte, depuis quand vous avez quitté l'Iran, et si vous allez y retourner prochainement, ou si c'est pas possible ?
من ایران رو سال 2006 در حقیقت ترک کردم، در واقع وادار به ترک ایران شدم، یعنی الان 6 سال گذشته. زمانی که من ایران رو ترک کردم دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود، همونطور که حدس می‌زدیم فکر می‌کردیم اوضاع سیاسی بدتر شده بود نسبت به زمانی که آقای خاتمی بود. خب بخش از این دلایل رو که چرا ترک کردم ایران رو و چه فضایی حاکم بود رو در کتابم ترسیم کردم و نوشتم. به هر حال الان من 6 سال هستش که ارتباطم با داخل ایران از طریق اینترنت هست و از طریق دوستانی که دارم در داخل ایران و اخباری که میاد.
J'ai quitté l'Iran en 2006. En réalité, j'étais obligée de quitter l'Iran. Donc cela fait 6 ans que je suis hors d'Iran. Quand j'ai quitté l'Iran, c'était sous le premier mandat d'Ahmadinejad. Et c'était une époque où on se disait que la situation était pire qu'avant, c'est-à-dire sous Khatami. Quant aux raisons de mon départ, je les ai dessinées et racontées dans mon livre. Donc ça fait 6 ans que mon seul lien avec l'Iran, c'est Internet et mes amis et les informations que je reçois.
یه اعتقادی البته من درباره شادم درست نباشه نظر من، ولی نظر شخصی من هست که فکر میکنم حدود 5-6 سال پیش سیاست دولت ایران بر تاراندن یا کوچاندن روشنفکرها بود از کشور، یعنی هر کسی که مشکل قضایی و پرونده در حقیقت سیاسی در دادگاه پیدا میکرد راهش رو باز میذاشتن که از ایران خارج بشه، یعنی احساس میکردن که اینجوری تاثیرگذاریش رو از دست میده و حق هم داشتن. من احساس میکنم که خیلی هم اینطوری اومدن بیرون از کشور، مثل خود من، من هم پرونده ای داشتم و بعد از کشور خارج شدم برای اینکه حکم علیه هم صادر نشه. ولی الان من احساس میکنم بعد از اتفاقاتی که افتاده سیاست دولت ایران کاملا برعکس شده. این رو از احکامی مثل حکم آقای پناهی میشه فهمید که محکوم به ماندن در ایران شده. چرا اینطور هستش؟ شاید به این خاطر باشه که داخل، فضای داخل رو بستند کاملا و اتفاقا روشنفکران خارج از ایران به هر حال از طریق اینترنت ارتباط برقرار میکنن و میتونن تاثیرگذار باشن. حالا تا زمانی که راه اینترنت رو هم کاملا قطع بکنن شاید ترجیح میدن که نگه دارن روشنفکران داخل کشور، همونجا کنترلشون بکنن.
Mon avis personnel, c'est que à l'époque, donc il y a 5-6 ans, la stratégie du gouvernement, c'était d'exclure les intellectuels qui étaient opposants. Et ils pensaient qu'ainsi, ils perdraient leur effet sur la population, leur influence. Et bon, ils avaient certainement raison. Et beaucoup sont sortis ainsi du pays, comme moi. Mais aujourd'hui, après les événements de 2009, il me semble que ça a changé. Le gouvernement préfère garder les intellectuels à l'intérieur. On voit ça avec le fait que Panahi est condamné à rester. Et on peut se demander pourquoi. Je pense que maintenant que l'espace est plus fermé, les gens qui sont à l'étranger, en fait, ont plus de chances d'influer sur les gens qui sont à l'intérieur. Et donc, tant que Internet ne sera pas complètement fermé, je pense qu'il préfère garder les intellectuels dissidents à l'intérieur du pays.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Manan et Estani pour cette intervention. Merci Faringis Habibi, Anna Lewin et Taran et Moussavi pour l'interprétation. Et si vous êtes intéressé par cet ouvrage, Une métamorphose iranienne, j'en ai quelques-uns à vendre ici. Et sinon, je vous propose demain une autre rencontre sur la photographie en Éthiopie. Et je vous invite à retrouver Manan et Estani au Salon du Livre en dédicace le 17 mars, c'est-à-dire samedi. Voilà, si ça vous intéresse. Et vous allez pouvoir retrouver sur le site aussi toutes les bibliographies et l'enregistrement de cette rencontre d'ici quelques jours. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à la soirée.